بینندگان ارجمند، امروز سه شنبه 13 ایونی است. من خیرمان بخوزاده نشی امروزه برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. توجه کنید به سرخط موضوع های این نشی برنامه. پس از مناقشه با تاجیکستان، تجاوز خارجی و آمادگی به تهدید احتمالی بیرونه در دکترین نظامی قرغیزستان وارد کرده می شود. آیله کارگردانی تئاتر اپرا و بالت طبیبان تاجیک را در مرگ شوکت خلیلوف گناهگار می کند. وزارت بهداشت اتهام را به اساس نامید.
نفسش نمی براید، خودش ترسید از چشماش را می خیلی برومدگی.
در حسرت وطن، مردی آلمانی تبار ساکن تاجیکستان دوامی 25 سال تلاش دارد اجازه بازگشت به وطن بابای را دریافت کند.
چند بار مراجعه کردم، نامه های من یک پپکه است، به سفارت آلمان، صلیب سرخ، چند کانسلری آلمان.
در قرغیزستان می خواهند به دکترین یا سمتگیری های نظامی این کشور اصطلاح تجاوز خارجی وارد کرده شود و همزمان پرزیدنت صادر جابرف تهدید کرد که کشورش با گفتش برای پاسخ دادن به همه گونه تجاوزگر آماده می باشد. این حرف ها روز 13 ایون در بیشکک در جلسه شورای امنیت قرغیزستان صدا داد. جزئیات جلسه در گزارش همکارم کیومر سیاتون.
روز 13 ایون در جلسه شورای امنیت قرغیزستان پیشنهاد شد که به طرح دکترین نوی حربی اصطلاح تجاوز خارجی وارد کرده شود. جنبه قلوبای وزیر کارهای خارجی قرغیزستان به آوردن نام تاجیکستان گفته است ضرورت وارد کردن اصطلاح تجاوز در متن این سند وجود دارد. دیپلمات بلندپایه گفته است شما یاد دارید که سالهای 2021 و 2022 چه حادثه های روی داد و افزوده است که از این رو عملهای قرغیزستان ضد تجاوز باید به متن دکترین وارد کرده شوند. در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان ماه اپریل سال 2021 و ماه سپتامبر سال 2022 مناقشه سر زد. هر دو کشور همدیگر را در شروع نزاع گناهکار کردند. ده ها نفر کشته و زخمی شد. در جلسه شورای امنیت قرغیزستان، پرزیدنت آن کشور صادر جبارف به پیشنهاد وارد کردن اصطلاح تجاوز نظامی به دکترین نظامی قرغیزستان راضی شده است.
از همه گونه نزاع پیشگیری کردن ممکن است و هم تنها با راه دیپلماتی باید حل کرد. ما در سیاست داخلی و خارجی از این اصول کار میگیریم، ولی عین زمان وقتی به ضد ما تجاوز خارجی صورت میگیرد و مردم ما جان میدهند و خانه و زیربنیادهای دیگر ما آتش زده و ویران میشوند، ما نشسته و تماشا کردن نمیتوانیم. ما آماده پاسخ دادن به همه هستیم.
جبروف افزود است در شرایط افزایش تهدیدهای امنیت نظامی سیستم حربی و دولتی باید تقویت داده شود. او گفته که کشورش بار اول در 30 سال استقلال مستقلانه اسلحه و مهمات جنگی خریده است، از جمله پهپادها یا درانهای بیرقدار که در مناقشه با تاجیکستان هم استفاده شد.
خانواده هنرپیشه معروف تئاتر اپرا و بالت تاجیک شوکت خلیلوف با دادستان تاجیکستان شکایت کرده، گفته است که او در نتیجه معالجه و جراحی نادرست درگذشت. سنجش وزارت بهداشت این اتهام را به اساس نامیده است. در حالی که تحقیق ادامه دارد و نتیجه آن معلوم نیست، شکایت نوبتی سوالهای را درباره کسبیتی طبیبان ایجاد کرده است. گزارش سرنوز روحلو و شهلو عبدالله.
نزدیکان شوکت خلیلوف کارگردان تاجیک که 15 می در بیمارستان درگذشت، طبیبان را در مرگ او گناهگار می‌دانند. اما پزشکان می‌گویند بیماری‌های دیگری کارگردان سبب مرگ او گشتند. شکایت نزدیکان مرحوم سبب یک تحقیقات شده است که به صورت عموم از عقیده طبیبان حمایت می‌کند. اما همسر کارگردان امید خلیلوف می‌گوید بیماری‌های دیگری همسرش وزنی نبودند و شوکت خلیلوف با پای خود به بیمارستان رفته بود تا سنگ تلخدانش گرفته شود. خلیلوف روز 3 می در بخش 4 قریه بالای پایتخت جراحی شد.
مادر اومدیم چی شده میگم شوکت چی شده برویتون پیش میکنن نمیمونن مادر اومدیم دیدنی نفسش نمیبروید خودش ترسید از چشماش میخیل برومدگی.
طبیبان ادعای پیوندان کارگردان تاجیک را رد می کنند و می گویند تا آخرین لحظه تلاش کردند او را نجات دهند، ولی بیماری های کهنه سبب مرگ شدند.
بیماری همراهی بسیار داشت، همه بالای زم شده و نورسگی بسیار روزا آورده رسوند. همه بیماری ها که جراحی می شوند یک مقدار عوارض دارند، عوارض دارند. نوبسه که چی جراحی میشه، ادمایی که دو سه بار جراحی میشن عوارضشون بسیار ترک میشه. سکته دل گذراندگی، گپاتیت اس دوره با فشار بلندی پورتالی، گپاتو رنالی، برانخیت مزمن، همین چوبا همین چی آورده میرسونن.
اما امیده خلیلوه بر این است که پزشکان هنگام جراحی برای گرفتن سنگ تلخدان شوهرش را کفاندند و در نتیجه بدن او زهرالود شده است. بناان او را بوری دویوم جراحی کردند.
چند روز در محکم شد، هم مامی رو دو چسبید. اما باید پفتورنی اپیراتسا کنیم. من دیگه ایلاج نداشته، گفتم ممکن که نخص شود. ممکن دیگر هیچ ایلاج نداشته. خدا شده گفته دیگر هر کاره میکنه کنه من روزی یا ایسو کنه من یا ایسو. اونجا دیگر طاقت ندارم. بعد من را جمع مرا فیروت کردن و گفتن که خیلی چیزه که اگر شود مگنهگار نیستیم ای پیش خدا دا.
همسری کارگردان میگوید شوهرش بعد از جراحی دویم دیگر به خود نامد و روزی 15 می در بیمارستان درگذشت. درست یا نادرست جراحی شدن شوکت خلیلوف را متخصصان وزارت تندرستی سنجیده خلاصه نوشتند. در تقریزی که با امضای پروفسور سعید الهام احمدزاده که نسخه آن دسترس رادیو آزادی هم شد، آمده است که جراحی به مشکلات تکنیکی اجرا گشته است. مرگ بیمار از نارسایی بسیار عضوی به سرعت اوج گیرنده به وجود آمده، اینتاکسیکاسیای اندوگنی بسیار عامل سببگاری آن میباشد. اینتاکسیکاسیا همون زهرالودشوی است، اما در خلاصه گفته نشده است که آن نتیجه چی بود یا خود به خود به عمل آمد. شوکت خلیلوف تا دم مرگش سرکارگردان تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بود. نزدیکان و پیوندانش میگویند او در رشته کارگردانی آرزوهای زیادی داشت که همکنون برای همیشگی عملی نشده ماندند. سطح پست تخصص پزشکان و معالجه های اشتباهی در تاجیکستان زیاد مورد انتقاد قرار می گیرد. طبیبان اشتباه ها را رد نمی کنند، اما می گویند وضع به آن حد نیست که ساکنان می گویند.
کارمندان نیروگاه ویران شده چرنوبل در اوکراین میگویند سربازان روس که اینجا را اشغال کرده بودند علامت های زهرالود شوی از تاثیر رادیاسیا و یا تشعشع داشتند. آنها میگویند بعضی از سربازانی که با وجود هشدارها در زمین زهرالود خندق و سنگر میکندند در بدن آبله داشتند و قی میکردند. همکارم طاهری سفر گزارش میدهد.
کارمندان چرنوبل از زهرالود شدن سربازان اشغالگری روسیه صحبت میکنند. آنها روز 24 فوریه سال 2022 چرنوبل را گرفتند. بسیاری از کارگران اوکراینی و پاسبانان در منطقه ممنوع نیروگاه درماندند.
ما روز 24 فوریه سال 2022 از صدای ترکش بیدار شدیم. خواستیم با ماشین اینجا را ترک کنیم، ولی پول را ترک کنده بودند. برای همین برگشتیم و ماندیم. در اینجا 270 کس بود.
نیروهای روسیه آگاهی از خطرناک بودن محل را نادیده گرفته در زمین های بسیار زهراگین خندق و سنگر می کندند. با این حال زیر تأثیر رادیاسیای بلند میماندند.
ما سربازان روس را دیدیم که با اوتوبوس ها به شهر گومل بلاروس برمیگشتند. قای میکردند و آبله های کلونه در بدنشان بود. ما به آنها گفتیم در اینجا گشتن، نشستن یا دراز کشیدن روی علف من است. آنها گوش نمیدادند. هر چی میخواستند میکردند. گرد و خاک بسیاری را برداشتند. رادیاسیا زیاد شد. ما به آنها گفتیم خود را بشویند، لباس و کفش هایشان را پاک کنند. اهمیت نمیدادند.
Объясняли, розповідали, що митися, чистить, взуття і тому подібне. Ну, не хочете, не треба.
سربازان روسیه روزی 31 مرد از چرنوبیل عقب نشینی کردند. در 36 روز اشغالشان اینجا را تاراج و تجهیزات نیروگاه را ویران کردند.
Здесь у нас расположен сервер. ما در اینجا سروری کامپیوترهایمون رو نگه می‌داریم. اینجا معلومات درباره سطح تشعشع در منطقه ممنوع رو جمع می‌آوریم. بعد که نیروهای اوکراین اینجا رو گرفتند، ما 11 اپریل به کار برگشتیم. ترسناک بود. همه چی رو شکستند، سرور رو کندند. آنها شاید فکر کردند که ما اینجا سلاح اتمی می‌سوزیم. در شبکه‌های اجتماعی گپ‌های دروغ بود که ما سلاح اتمی و یا بیولوژی می‌سوزیم.
Пускали же такі фейки і в Фейсбуці, і в інтернеті.
Нейрогой Русія баді тарки інжо 170 Україні ро асір гіфтанд. Бісьоре зонго ро ануз барнагардонданд.
1 сокіні Олмони табори Тоджикистан мегуяд 25 солі охір талош дорад ба ватані бобоїяш біравад. Вале дар ін чоря карн هیچگاه پاسخی مثبت سفارت آلمان در دوشنبه و یا حکومت آلمان در برلین را دریافت نکرده است. مراجعت رادیوی آزادی هم به سفارت آلمان در این زمینه دو هفته پیش تا حال بی‌جواب میماند. برات یوسفی درباره حسرت از وطن آرمانی و امیدواری های بیکنار از دوشنبه گزارش میدهد.
ساکینی آلمانی تبار تاجیکستان ولادیمیر گریسمان مایر 25 سال اخیر تلاش دارد با وطن بابایی خود آلمان کوچد، اما این آرزوی چند سالش عملی نمی شود. گریسمان مایر می گوید سفارت و حکومت آلمان در این کار با او کمک نمی کنند.
چند بار مراجعه کردم، نامه های من یک پپکه است، به سفارت آلمان، صلیب سرخ، چند کانسلری آلمان. با کجای مراجعه کردم؟ چی چیزی ممکن بود مراجعه کردم؟
شو можна було обращаться.
با ولادیمیر همیشه پاسخ دادند که منتظر باش. رادیوی آزادی بر پایه عرض این شخص با سفارت آلمان در تاجیکستان نامه فرستاد و منتظر پاسخ است. گریتسن مایر میگوید به این پاسخ خوشبین نیست. شاید سبب در آن است که گریتسن مایر یک سرنوشت پیچیده دارد و 89 سال پیش در اوکراین زاده شده است. سال 1941 پس از اشغال شدن اوکراین از سوی نازی‌های آلمان، ولادیمیر و برادر و مادرش به چکسلواکی که تابع آلمان بود برده می‌شوند. پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1946 او و مادرش را از چکسلواکی به شهر اوکتپای قزاقستان مهاجر می‌کنند.
باکتوبینسکی розподіляли в Средней Азии, кого в Киргизии, у кого в Узбекистан.
در اکتوبینسک همه رو تقسیم کردن، برخی رو به قرغیزستان، برخی رو به ازبکستان. ما رو باشد به دهه قلاباد ناحیه یوان فرستادن. من و مادرم در این دهه به حق ترک کردن محل زیست مسکون شدیم. این سال 1946 بود. این قانون سال 1956 برهم داده شد و من خدمت حربی رفتم. هرچند آلمانی ها رو در ارتش راه نمی دادن. از خدمت حربی برگشته به کار شروع کردم.
Служив, повернувся і став працювати.
Володимир Корро з шогірді устої барк сар карда то рохбарі пажушкої лойхакаші муасисаҳои барқи расидааст. Дар ниругоҳҳои Норак Сангтуда кор кардааст. Солҳои 90-ум олмониҳо Тоҷикистонро тарк карда ба ватани падарии худ баргаштанд. Зану ду духтараш ҳам ба Русия кучиданд. Аммо чун модараш бемори бистарӣ буд ва намехост аз Тоҷикистон равад, Владимир ҳамроҳи модараш монд. Модараш соли 1998 фавтид ва аз ҳамон сол Владимир талош дорад ба ватани таърихии худ Олмон баргардад, аммо муваффақ намешавад. Сокинони маҳаллӣ, ки бо олмони таборон кор кардаанд, кучидани чунин мутахассисони олмони таборро кори манфӣ медонанд.
Худам рафиқи немис доштам, шофир буданд, бо ҳамашон ҳам суҳбат мешам, беҳад инсонои хуб. инсонҳои беҳад ниҳоят коршон ҳамашон тозакорӣ дар бораи тозакорӣ тамоман баҳона доштанд.
Соли 1941 ҳудуди 41000 олмони таборро аз Украина ва ҳавзаи дарёи Волгаи Русия ба Тоҷикистон бадарга карданд. Ҳамчунин пас аз хатми ҷанги дуввуми ҷаҳон боз чандин ҳазор асири олмониро ба кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла ба Тоҷикистон фиристоданд. Соли 1989 дар Тоҷикистон бештар аз 32000 олмони табор мезист. Ҳоло шумораи онҳо 400 нафар дониста мешавад.
برنامه امروز در همین جا به پایان میرسد. خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی. دسترسان خداحافظ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه چیز باها دیرون
اجازه ندادن اونو
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی. شنبه
گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه شهر وحدت مرافع پرونده چهارم بزرگمهر یاروف ادوکات زندانی تاجیک را در بازداشتگاه رقم یکم پایتخت آغاز نمود. ادوکات زندانی را بر اساس شکایت یک محبوس زندان شهر وحدت محاکمه میکنند. ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نسبت به او با اتهام قلابی پرونده جنایتی باز کرده بود. جمشید یاروف، برادر بزرگمهر، روز 13 ایون به رادیو آزادی گفت از دادگاه وحدت 20 دقیقه پیش از مرافع به خواهرش خاصیت یارو و زنگ زده خواهش کردند در مرافع اشتراک کند.
وقتی که خشت بارون ما به نزد همون سیزو می روند با یک چند نفر شخصانی که همچون شاهید یا اینکه جبر دیده گویا در مرافع اشتراک میکنند هم صحبت می شوند، می فهمند که مقامات سعودی آنها رو دیروز با دعوت نامه دعوت کرده است به مرافع سعودی، ولی با نزدیکان بزرگمهر یاروف چونین دعوت نامه ارسال کرده نشده است.
بزرگمهر یاروف 8 سال باز در زندان است. او را سال 2015 دستگیر و به اتهام قلابی، ساختکاری و تحقیر نماینده حاکمیت به 28 سال زندان محکوم کردند. خودش میگوید گناه ندارد. فریدم ناو، سازمان حامی حقوق انسان، قرارگاهش در واشنگتن از مقامات تاجیکستان خواسته است وکیلان مدافع مستقل را که با انگیزه های سیاسی دستگیر و زندانی شدند رها کنند. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. دینارا زکیوا، وکالتدار حقوق کودک در قزاقستان تعیین شد. در این باره فرمان پرزیدنت قزاقستان قاسم جمر تاقیف امضا شده است. زکیوا سال 2021 تا 19 ینوری سال 2023 از حزب نور آتن در پارلمان قزاقستان وکیل بود و با هم مؤلف طرح قانون درباره حفظ کودکان از کیبر بولینگ بودنش معروف است. طرح قانون مذکور که بیشتر با نام تغییرات سریم زکیوا شناخته می شود، بعد از آن معروف شد که کارشناسان در آن مکانیزم بستن شبکه‌های اجتماعی را پیدا کردند. سهم مهاجران کاری در رشد اقتصاد روسیه از 8 تا 10 درصد را تشکیل می‌دهد. اقتصادشناسان می‌گویند این سهم مهاجران کاری از ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان در مجموع محصولات داخلی روسیه حساب شده است. نشریه دلاوای پیتربورگ این معلومات را در یک تحلیل در رابطه با بالا رفتن اهمیت منطقه آسیای مرکزی در چشم مسکو در پس منظر تحریم‌های غرب و اروپا بعد شروع جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین تاکید کرده است. اقتصادشناسان روس حساب کردند که از حساب زحمت‌های مهاجران کاری در روسیه حجم پول‌های انتقالی به وطنشان از 12 تا 13 فایز مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد. شکرالله میرویدولایف، عضو اتحاد معماران آمریکا در واشنگتن در خصوص ساخت و ساز بناها در شهرهای تاجیکستان می‌گوید و طرفداری از بین بردن بناهای دارای ارزش تاریخی و معماری نیست. در امریکا دیگر دولت‌های پیشرفته جهان کوشش می‌کنند بناهای تاریخی را حفظ کنند، ویران نمی‌کنند. شهر تنها خشت و بتون راه اسفالت نیست. شهر از آدمانی عبارت است که با 60-70 سال در آن عمر به سر بردند و از کوچه و خیابان‌های شهر خاطرات خود را دارند. بنابراین حفظ کردن بنا، میدان و گلگشت، مجسمه، موزاییک‌ها، بریلیف‌ها بسیار مهم است. این معنای آن را ندارد که ما شهر را آباد نکنیم. رشد شهر با حفظ همین جنبه‌ها باید صورت گیرد. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت در امریکا هر یک محل شهر قاعده های بناسازی خود را دارد و شخص پولدار هم نمی تواند به خواست خود بنا سازد. تنها در دایره قاعده ها و مانند به ساخت بناهای همان محل می تواند بنا سازد. شکرالله میرویدولایف پیشنهاد میکند که برای پیشگیری خطاها در آینده در تاجیکستان باید قانونگذاری نظارت ساختمان سخت‌تر کرده شود، وگرنه یک خرج و مرج به وجود میاد و بعداً اصلاح کردنی آن مشکل و پرخرج خواهد شد. معرفت معماری مردم هم باید بالا رود. در امریکا معماران حتی به مکتب‌های میانه رفته با خوانندگان درس و مشغولیت میگذرانند. حکومت روسیه تصمیم دارد در برقرارسازی ماریوپول ویران شده در اوکراین دانشجویان را جلب کند. این منطقه از طرف نیروهای روسیه اشغال شده است. معاونه سروزیر روسیه تاتیانا گولیکووا گفت تابستان امسال دسته های دانشجویان در برقرارسازی زیرساخت‌های ماریوپول اشتراک می‌کنند. و ایلاوه کرد که دانشجویان روسیه تا این زمان برای برقرارسازی مجمعی ساورمگیلا در ولایت دنسک جلب شده بودند. این مجمع در نتیجه عملیات نظامی تخریب شده بود. روسیه تا این دم گروه زیادی مهاجران را از تاجیکستان و کشورهای دیگر به ماریوپول فرستاده است. بعضی از مهاجران تاجیک از آن شکایت داشتند که چندین ماه در این گوشه ویران شده اوکراین کار کردند ولی پول نگرفتند. وزارت معارف تاجیکستان گفته است که حکومت برای تحصیل یک خواننده مکتب در کشور سالی از 1312 تا 2046 سامانی حدود 120 تا 180 دلار صرف می کند. آموزگاران و آگاهان وضع این مبلغ را ناکفایه می دانند و سرمایه گذاری کم و صرف نادرست مبلغ در سایه معارف را تنقید می کنند. در تاجیکستان حدود 4000 مکتب است که در آنها بیشتر از 2 میلیون خواننده تحصیل می کنند. بیشتر مکتب ها دولتی هستند و از حساب بودجه مبلغ گذاری می شوند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
می خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامانه آزادی.org
دادگاه شهری وحدت مرافعه پرونده چارم بزرگ مهر یاروف ادوکت زندانی تاجیک را در بازداشتگاه رقم یکمی پایتخت آغاز نمود. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ادوکت زندانی را بر اساس شکایت یک محبوس زندانی شهری وحدت محاکمه میکنند. ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نسبت به او با اتهام قلابی پرونده جنایتی باز کرده بود. جمشید یاروف، برادر بزرگ مهر، روز 13 ایون بر رادیوی آزادی گفت از دادگاه وحدت 20 دقیقه پیش از مرافعه به خواهرش خاصیت یاروف زنگ زده خواهش کردن در مرافعه اشتراک کنند.
وقتی که خشتابوران ما به نزد همون سیزو می روند با یک چند نفر شخصانی که همچون شاهید یا اینکه جبر دیده گویا در مرافعه اشتراک میکنند هم صحبت میشوند میفهمند که مقامات سودی آنها رو دیروز با دعوت نامه دعوت کرده است به مرافعه سودی ولی به نزدیکان بزرگ مهر یاروف چونین دعوت نامه ارسال کرده نشده است و زنگ تلفنی هم نزدن به آنها که آنها در مرافعه اشتراک کنند هرچند که آنها یکی از طرف های مرافعه سودی حساب میشوند همچون شاهید.
حسن حسنوف یک محبوس که در زندان با بزرگ مهر یاروف قرار دارد به وزارت کارهای داخلی شکایت کرده است که ادوکت زندانی با وعده آزادیش از محبس و پیشنهاد کمک حقوقی از او 42500 سامانی گرفته است. او ادعا کرده است که این پول را نزدیکان او در بیرون از محبس به پیوندان یاروف دادند. بزرگ مهر یاروف در یک نامه از زندان این را تهمت نامیده از تفتیشات خواسته بود که او را با محبوس دعواگر حسن حسنوف روبرو کنند و به نزدیکانش همچون شاهد اجازه شرکت در مرافعه را بدهند. بزرگ مهر یاروف 8 سال باز در زندان است. او را سال 2015 دستگیر و به اتهام قلابی، ساختکاری و تحقیر نماینده حاکمیت به 28 سال زندان محکوم کردند. خودش میگوید گناه ندارد. حامیان حقوق یاروف را زندانی سیاسی مینامند و از مقامات تاجیکستان طلب دارند که آزاد شود ولی مقامات بودن زندانی های سیاسی را در کشور رد می کنند. فریدوم ناو، سازمان حامی حقوق انسان قرارگاه در واشنگتن، از مقامات تاجیکستان خواسته است وکیلان مدافع مستقل را که با انگیزه های سیاسی دستگیر و زندانی شدند رها کنند. سازمان روز 26 می در تویتر از بزرگ مهر یاروف و منوچهر خالق نظروف نام گرفت. مؤلفان اظهارات گفتند بسیاری از حقوقدانهای مستقل در تاجیکستان غیر قانونی بازداشت شدند.
تو را صد بار گفتم که من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم همین کافی هست فدای یک سلام یک کلامت من همین کافی کردم مهر و ماندم دست به گفتار نوشتم پخش کردم مهر و ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو راست بار گفتم که بنامد من همین کافی هست صدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی هست تو راست بار گفتم که همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی هست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هست تو را صد بار گفتم
جمشید 12 ساله ساکن شهر دوشنبه یک سال اخیر بعد جمع آوری پرتاب‌های پلاستیکی مشغول است. هرچند درآمد زیادی از فروش آن به دست نمی‌آورد، ولی با آن پول به نیازهای خود و خانواده‌اشان رسیدگی می‌کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. جمشید 12 ایون در روز جهانی مبارزه علیه محنت کودکان بر رادیوی آزادی گفت تا شام در کوچه‌ها به جمع آوری ظرف‌های پلاستیکی بند است.
سر می‌خزیم دست همه‌شون چوی مامه خیرم می‌خزیم میوم جین مسرم چینم برام فروشم صد بار گاب میوم چینم مرگون گی پرزن هم خیلی جو میرا دوناشا ده دیرامی با توی یوز باگ میبرم پول جام کاگی مامه برام لباس مکتبی میخرم
بس چیکار میکنی
لباس مکتبی میخرم
دادا
چی لباس مکتبی میخرم میرم در خونه تربوز میخرم خربوزه میخرم نان میخرم آفلسو میخرم
پدر جمشید در روسیه مهاجر مهنتی است و مادرش در کوچه به فروش دانه آفتاب‌پرست و قرود مشغول است. حالا که مکتب بچه‌ها تعطیل تابستانه دارند، جمشید میگوید هیچ وقت استراحت نکرده است. حتی وقتی درس هم به جمع آوری پلاستیک مشغول میشده است.
میومدم لباس مکتبی مامه پوشیدم. لباس مکتبی مامه پوشیدم. میومدم اینجا. سونکام ادا پشت میکنم سلافان نامه گرفتم یا لینچم هم میامم دایجاز میگشتم با کلاشکو رو همه چیندم میبردم داوز با کام فروختم وقتی درس دایا پشت کلولا میکنم موندم سونکام هم ادا پشت میکنم با میگرفتم میرفتم درس با دای درس میخستم میامم
معلمان از بکلاشکا جمع آوردن جمشید آگاه نبودند این کار برای او مشکلات خود را دارد
خیمشه بعضی وقت خیلی در نشد کنمش نونم تا بعضی وقت آسان در منه که گودکا مزاق من میکنم مگه ای را بینین نگ را بینین جوگی را بینین با خلاشکا چینده سر مگه بیایی نونی قاق شما تنی هستم شما خیر کنین
درآمد یک روزه جمشید از جمع‌آوری ظرف‌های پلاستیکی تا 30 سومانی بوده است. مثل او در کوچه و خیابان و بازارهای دوشنبه شماری زیادی کودکان مشغول کارهای به مثل جمع‌آوری بکلشکا، فروشی آب و خلطه‌های پلاستیکی و اروبکشی اند. آنها را ناداری شرایط سخت زندگی و درآمد کمی آیله به چنین کارها مجبور می‌کند. با این وجود هر یکی آنها در دل آرزوهای خود را دارند که باز هم با فقر و ناداری برمیگردند. جمشید میگوید آرزو دارد که آینده ملیسه شود.
کلان شم چی میشم؟ ملیسه. من دایش مخلای که نه بازی ملیسه ها میبینند من ملیسه ها میگم فایر رو میکنن یا گونسم میتن.
مسئولان اداره های دولتی در نشست های رسمی خود از طرح و برنامه های صحبت میکنند که به قول آنها برای مبارزه بر ضد محنت کودکان نگرانده شده است. مقامات بدون آوردن آمارهای دقیق بارها از کاهش محنت کودکان خبر دادند، ولی برعکس امروزها در کوچه و خیابان ها و بازارها زیاد دیده می شود که کودکان به محنت جسمانی مشغولند. بر اساس آمارهای رسمی دو سال پیش در تاجیکستان بیشتر از 125,000 کودکان زیر سن 18 کار میکردند. 116,000 آن کودکان هد بودند که اساساً به کارهای صحرا مشغولند. سازمان‌های حامی حقوق انسان بارها از تاجیکستان طلب کردند که از کارهای وزنین کودکان جلوگیری کنند. قانون‌گذاری تاجیکستان نیز استفاده از محنت کودکان را منع کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تابستان امسال برای راننده ها در ارمنستان مشکل تر خواهد بود. در این کشور قانونی را قبول کردند که سیاه کردن شیشه ماشین ها را محدود میکند. طبق آن شیشه ماشین باید 70% شفاف باشد. همکنون هر راننده ای که شیشه ماشینش بیش از معیار سیاه است مجازات خواهد شد. من زرنگزی نوروزشاه در این باره تفصیلات می دهم. راننده ها می گویند شیشه سیاه آنها را از آفتاب و گرمی حفظ می کرد و حالا در ماشین های تصفون اذیت می کشند.
حالا من خیلی گرم شدم و از گرمی دست چپم را حس نمی کنم. آفتاب از این طرف ما را سوزاند. من راهی دور هم نرفتم. حالا از ناحیه ایربونی به نارنارک رفته برگشتم. حتی کاندیشنر ماشین هم کمک نکرد.
با باور این راننده گرمی زیاد و ماشین هم ضرر می رساند.
چی طور من می توانم داخل ماشین را از آفتاب سوزان حفظ کنم؟ من باور دارم تابستان ماشینم به شیشه سیاه و ایران خواهد شد. کی جواب می دهد؟ هیچ کس.
برخی از راننده ها ضد قانون نو درباره ماشین های سیاه شیشه هستند. گروه دیگر با مقررات نو مخالفت ندارند. مقامات وزارت کارهای داخلی ارمنستان باور دارند قانون وضع بخطری در راه را بهتر میکند. برخی از راننده ها میگویند بهتر بود به جای منع شیشه سیاه مقامات به صفت و روشنی راه خود توجه میکردند.
میتوانید به من حداقل یک جای را نشان دهید که چنین یک قاعده بخطری داشته باشد؟ در یگان جای نیست.
به تاکید مقامات در تمام کشورهای عضوی اتحاد اقتصادی اوراسیا چنین مقررات جاری شده است.
تا زمانی که اتحاد اقتصادی اوراسیا چنین مقررات را پیش بینی کرده است، درباره جاری کردن یگان قاعده دیگر حرف نباید باشد.
قانون محدود کردن ماشین های سیاه شیشه چند پیش قبول شد، اما تا زمانی تامین شدن پلیس با تکنیکای آزمایش شیشه ماشین ها اجرایش آن به تاخیر گذاشته شده بود. حالا به گفته مقامات از راننده ها رعایت حتمی قانون باید طلب شود.
اگر اجازه می دادن که حداقل شیشه ماشین ها از 40% تا 50% سیاه کرده شود، ما خوشحال می شدیم. این می توانست ما را از گرمی آفتاب حفظ کند.
با اطلاع وزارت امور داخلی، حالا در ارمنستان راننده ها مقررات نو را اجرا و شیشه ماشین ها را طبق معیاری که قانون طلب کرده است شفاف می کنند. در ارمنستان از 30% بیشتر سیاه کردن شیشه ماشین منع شد. راننده هایی که این طلبات را رعایت نمی کنند و شیشه ماشینشان از معیار زیاد سیاه است تا $65 جریمه می شوند. حکومت می گوید هدف تامین بخطری حرکت در راه است، اما این قانون راننده ها را ناراحت کرده است. آنها شکایت دارند که اگر شیشه ماشین را سیاه نکنند در گرمای تابستان اذیت می کشند.
Yeah.
مرکه وسیع ضد مهاجران و حمله تکوبی دانشجویان تاجیک در روسیه تکراری به مراتب بزرگتر حادثه سال 2011 به گفته یکی از کاربران شکار تاجیکان در روسیه چی شد؟ چرا چنین مرکه پیش آمد؟ یک روش مقرری است یا واقعا یک مرکه بزرگ است؟ این است موضوع امروز گپ آزاد. سلام بینندگان عزیز و سلام به شرکت کنندگان برنامه. مهمانان ما عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و ظفر صوفی، روزنامه‌نگار، شاعر و کاربر فعال شبکه های اجتماعی. جناب عبدالله دولتوف، شما 10 سال هاست در روسیه کار و زندگی میکنید و صحبت ما رو از شما شروع میکنیم. نظرتون چی است؟ در روسیه با مهاجران چی میگذرد؟ مرحبا.
درست است، خیلی سوال خوب است، این را هم بسیار میپرسند. تصور کنید که شماره واقعا هم شهروندان ازبکستان اینجا کار میکنند 5-6 مراتب از تاجیکان زیاد است، واقعا هم چنین هست. اما در همین یک سال اخیر ما دیدیم که از تاجیکان، اگر سال 2021 248 نفر تاجیک شناسنامه روسی در یک روز میگرفت، در سال 2022 این شماره به مراتب زیاد شد، یعنی 476 نفر که شناسنامه اصلی روسی گرفتند. اگر بالای اینها قریب 300 نفر دیگر اون اجازه اقامت موقت یا که اجازه زندگی موقت هم می گرفتند. یعنی که شماره سرعت افزایش تاجیکان زیاد شد و چون این رقم ها رسانه‌ای شده بودند، این تا جای برای یک انگیزنده مردم بومی شد. یک چیز را قید کنم، شما ببینید وقتی که در راه می روید و یک کس مقابل شما می آید، اگرچه بلند گپ زند، به تمیزانه هم راه گردد، ما او را حس نمی کنیم. تاجیکان از حد زیاد که شدن، ولی 5-6 نفر که اومد، اگرچه آرام هم باشن، در نظرتون یک در دلتون یک انگیزه احساسی بیدار می شد. تاجیکان که وقتهای آخر شمارهشون خیلی زیاد شده است، برای همون بعد اونها در شهرهای کلان، در جاهای سرجمعانه زندگی میکنند که این یک انگیزنده برای مردم بومی است. اونها
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما رویدادهای روسیه را پیگیری میکنید، نظری شما چی است؟ شما به حرفهای عبدالله دولت فروزی هستید؟ مرحبا.
حالا از صحبت جناب عبدالدولت چون میشد برداشت کرد که همه گناهکار همین مهاجره تاجیکان لات سرکوب میشن، اینا گناهکارن. اگر اونا گناهکارن خیلی خوب گفتیم که مهاجرها اونطوری که میگن در شهرهای مرکزی خیلی زیادند و در کوچه ها مثلا اونطوری میگردن که حالا خشم مردم بومی را میارد، نمیدونم یا نفرتشون میاد، هر چیزی اونا گفتن میانگیزد. خب پس چرا آمدن دانشجوها را لات و کوب کردن؟ یعنی این کار، این عملیات که شاید در بین مقامات روسیه همونطوری که جنگ اوکراین را گفتن یک سپیس اپراتسی باشد. یعنی ما واقعا میبینیم که در چند روز آخر، یعنی که حداقل در یک هفته آخر، بر علیه تاجیکان یک جنگ اعلان نشده راه اندازی شده. اگر اینطوری نبود از خبر از شروع نمیشد. در اون چیزی نزد امور از اونجا از دانشجوهای سرکوب کردنشون صد دو چند نفر دانشجو را زدن، چند نفرش زخمی هم شده. و این اصلا بگیریم کاری که مقامات انتظامی روسیه طی هفته انجام دادن، این جنایت است، هیچ گونه توجه ندارد.
تشکر محترم عبدالدولتوف. همین رفتاری که به تاجیکا حالا ادامه دارد، اگر یادتون باشد منظره 12 سال پیش را به یاد میارد، وقتی دو خلبان روس در تاجیکستان بازداشت و محکوم به زندان شدند، مهاجران تاجیک را بازداشت کردند و در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو تظاهرات تشکیل کردند. یعنی آن وقت سبب معلوم بود، ولی حالا چی؟
آن وقت ما خودمون هم واکنش کردیم. من یک پاسخ اول به گفته های جناب ظفر صوفی که برادر گرامی، خوب نیست که وقتی که حرف های یک نفر را تحریف میکنید. من اون چیزی که گفتم به هیچ وجه گناهکار نشماریدم مهاجران تاجیک را، تاجیکان روسیه را به هیچ وجه گناهکار نگفتم. فقط گفتم که شماره زیاد شده است و شماره آمدن آنها زیاد شده است. این خودم هم برعکس، من هم مقابل آنهایی هستم که در شبکه های اجتماعی از خودشون یک آدم های پیش قدم می شمارند و می گویند که تاجیکا سرجمانه به تمیزانه رفتار می کنند. به هیچ وجه چونی نیست. آداب و فرهنگ دارند تاجیکا و این از بدبینی مردم یا خشم مردم بومی، نه از آن است که اینها به ادبانه رفتار میکنند. خود مردم بومی روسیه که از دهه ها آمدند، آنها بدتر رفتار و کردار آنها بسیار خشم آورنده و انگیزه احساسات بد است. این چونی نیست. برای من التماس، ما برای رازگی خدا بیاید که به تحریف و با دلیل گپ زنیم که یک چیز مردم را از راه نزنیم. و اون چیزی که جناب مرزا نبی شما گفتید نسبت اونه که 2011 بود، واقعا هم بود. این اونجا یک عامل اساسی، عامل سیاسی بود و روسیه هم چون دیگر کشورهای دیگر هم در بعضی حالت ها از عامل های سیاسی استفاده میکند. ما سال 2011 و پیشتر از اون هم بسیار واکنش های هم میکردیم، اون وقت فعال جامعه شهروندی بودم. ولی حاضر در این نوبت هیچ یکان بازی سیاسی پردگی اونچنانه که کارشناسان تاجیکستانی میگویند. من خواندم، این پیگیری میکنم این موضوع را و میبینم که مخالفان حکومت تاجیکستان از بازی های پسی پردگی سیاسی میگویند. خوب آنها را فهمیده میشد، اونها دنبال منفیت های سیاسی خودشون هستند. ولی برای چه کارشناسان تاجیکستان این موضوع را برداشتند و سبب های گوناگون گویا اونها با همون یک تخیلات های خودشون را با از روی تخیلات های خودشون افسانه بافی میکنند و مردم را افسون میکنند. و هر کسی را که ما میگوییم که بیاید همین نوبت هم بعد همین واقعی که با دانشجویان در طرفی خبر شد، چند نفر از فعالان یا از همون با قول فرهیختگان تاجیک پیشنهاد کردم که یک مراجعت نامه کنیم به وزارت کارهای داخلی، با پراکوراتور روسیه نویسیم که تا کارمندان پلیس قانون شکنی نکنند. همه آنها با یک زبان میگویند که کدام بازی سیاسی پسی پردگی است. باور کنید هیچ بازی سیاسی پسی پردگی نیست. به من گویید که کدام درخواست روسیه را تاجیکستان اجرا نکرده است که با این راهی ظلم بسر مهاجران روسیه منفعت های خود را پشتیبانی کند.
بله تشکر.
خود پرزیدنت تاجیکستان در قزاقستان از پوت در پیش پوتین گله کرده بود که هر چیزی که شما میگوید ما اون رو اجرا میکنیم، برای چی؟ ما عادی ترین درخواست های ما رو روسیه اجرا نمیکند. خودش همین دلیل آن است که هیچ مشکلاتی ندارد روسیه. کلانترین ارتش زمینی روسیه در تاجیکستان است، اون اکنو پنجره ای که دارند در تاجیکستان است، در سرحدهای تاجیکستان روس ها هستند. هر چی که می خواهد روسیه در تاجیکستان میکند، هیچ محتاجی نیست یک اون بازی سیاسی پسی پردگی کند. بازی اساسی همین است. بله. گفتم مشکلات زیاد شدنی تاجیکستان است.
تشکر. محترم ظفری صوفی، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ انگیزه اصلی چی بوده میتواند در این؟
خب ببینید، در صورت انگیزه اصلی با توجه به این که هیچ اظهارات رسمی در این مورد از جانب روسیه نشده، هرچی هم گفته می شود، چی من میگم، چی جناب عبدالدلال، چی هر کارشناسی دیگر میگوید، بر مبنای حدس و گمان ها و تحلیل های که حوادثی که در اطراف این حادثه شده، یعنی پیش از این چی واقع شد که آمد به اینجا رسید. حالا میگم که سیاسی نیست. ببینید، روسیه یک کشور دموکراتی خیلی مردم سالار نیست. روسیه یک کشور خودکام است، همه ما میدونیم، همون طور که مثلا تاجیکستان. در چنین یک کشور از خبر از شروع کرده تا مسکو و سن پترزبورگ و نمیدونم در تمام منطقه های روسیه یک بار در چند روز لاتوکوب مهاجرا، نمیدونم اگر این سیاسی نیست چی سیاسی است. اگر پشت این انگیزه سیاسی یا نمیدونم هدف های حکومت روسیه نیست، این هدفی که است؟ نیروی انتظامی روسیه تابع کرملین نیست، یعنی تابع حکومت روسیه نیست، تابع جای دیگه است، از جای دیگه دستور میگیرد. بعید میدونم که در یک کشور مثل روسیه از خبر رو شروع کنن مهاجره زدن و تا مسکو و اطراف مسکو و اینجا بیاید. به نظر من انگیزه اینطوری است که با توجه به اینکه اوضاع داخلی روسیه دارد یک کمی از اون یک سال پیش از گویم که یک سال پیش از اینکه از قبل از جنگ روسیه علیه اوکراین تغییر میکنه، طبیعی است که به سمت خوبی نیست، اوضاع مشکل تر میشد. وضعیت اقتصادی یک تحریمی که روی یک کشور آمده، هرچی قدرتمند هم باشد، خانه ها و اثرگذار است. من احتمال که نارضایت مردم خواسته ناخواسته بالا میرود. و حالا اون چیزی که میگویند دلیل اینکه تاجیک زیاد شده است، نه، ازبک هم که حالا خودتون هم گفتین که شهرونده ازبکستان هم زیاد شده در اینجا، یعنی که زیادن. چرا مثلا طوری شده که میان بیشترین تاکید روی تاجیک میشد؟ مثلا نماینده پارلمان بلند میشن میگوید که باید که بتالیون تاجیکی ساخته شود، مثال. بعد از طرف دیگه هم ببینید چرا فقط مهاجره را زدن؟ چرا مثلا شهروندایی تاجیک تبار روسیه ایش که سرکوب نکرد؟ اونا لاتوکوب اصلا مهاجر ها، اصلا همون دانشجو هم چون شهروند روسیه نیستن لاتوکوب شدن. من فکر میکنم اینجا یک طور با فشار آوردن بیشتر تعداد تاجیک های شهروند کردنی هست. یکی از راه ها میتوند این باشد. یک دلیل دیگه میتوند نارضایت روسیه از عمل کرد های از کدام عمل کرد یا سخنی دست نشاندهش یا که وصلش همون اماده رحمان باشد. خب از طرف دیگه هم ببینید، در جنگ ها معمولا وقتی گروهی هست، یعنی یک گروه یا جمع میشن و با هم درگیر میشن، یعنی دو گروه اگر بگیم، معمولا ضعیفتر میزنن. متاسفانه در این بازی ضعیفترین مایم. ازبکستان به هر صورت برای خودش نیروی نظامی دارد، جمعیت زیاد دارد، میتوند واکنش شدیدتر کند. قزاقستان در روسیه شهر اونقدر مهاجر ندارد و این اظهارات قزاقستان که میاد مثلا میاد که ما استقلال داریم از این حرفا که میگوید ما با شما نیستیم، در این اتحادیتان همراه نمیشه، یعنی منظور یک طریق واکنش های رئیس های این کشورها در برابر پوتین که الان واقعا مثل یک زخمی است، چون از روسیه از اوکراین دارد وضعی جنگ اوکراین یک طریق ناراحتش میکند، طبیعی است که واکنشش میتوند تون باشد. و در روسیه باز عرض میکنم امکان ندارد که با این گستردگی بدون انگیزه سیاسی چنین عملیات یا چنین جنایت رخ بدهد.
ببینید برخی از کاربران میگویند روسیه همیشه مهاجران تاجیک را همچون ابزار فشار و رهبریت تاجیکستان استفاده میکنند. به این منطق واقعه های آخر چی پیام داشته میتوانند برای حکومت تاجیکستان؟ مرحمت عبدالدولت نظر شما.
من اول یک بار دیگه تکرار کنم با محترم جناب ظفر صوفی که یک چیز را در روانشناسی پرویکشن میگویند، پرویکسی ما رو در روسیه میگویند، این است که همون فکر و عقیده های خود را به یک کسی دیگر تعمیل کردنی میشه. من با حدس و گمان ها نگفتم، من با دلیل ها گفتم که در یک سال به مراتب تاجیکان زیاد شدن، با این سرعت زیاد شوی نه ازبک ها زیاد شدن نه ملت های دیگر. زیاد شناسنامه گرفتن ملت های دیگر در سال 2022 خیلی کاهش یافته است، فقط تاجیکان زیاد گرفتن و این موضوع رسانه ای که شد مردم بومی خیال میکنند که از همه بسیارتر تاجیکان شهروندی گرفتند. این یک. دویون که از سالهای 90 وقتی که تاجیکان زیاد آمده بودند و اصلا عروبکش بودند و کوچرو، از همانجا بدنامی ملت تاجیک بلند شده بود. برای همون با شنیدن نام تاجیک، نام تاجیک هم ردیف مهاجر است در روسیه. افسوس که چنین است.
برگردیم به سوال. برگردیم
به سوال شما.
بله.
چی پیامت ها خواهد داشت این واکنش ها؟
بله. برای حکومت تاجیکستان. بله.
اول اجازت در همون یک چیز دیگر هم بگم که این ظلمی که در سر تاجیکان شد نه فقط به سر مهاجران مهنتی، در سر شهروندان تاجیکستان هم هست، همونهایی که شناسنامه روسی دارند اونها رو هم بردن ظلم کردن. حاضر پس آمدهایش هیچ چیز نخواهد بود. برای چی روسیه چونین واکنش ها دارد؟ اونها جواب دادن به دعوت مردم. اگر دیده باشد پیش از همین کارهایی که آغاز شد، همین مهاجر تاجیک شکاری آغاز شد، پیش از این در چندین رسانه ها به خصوص همون تلویزیون ملتگرایی سرگردش چند نوارهای پیدا شد که مردم بومی از شهرهای گوناگون، از منطقه های گوناگون، از جمله از کتلنیکی مردم برآمد کردند و نوارها کردند و گذاشتند و دعوت کردند از حکومتشان که حکومتشان مردم تجایی را از تاجیکان، مخصوص تاجیک گفتن، از تاجیکان محافظت کنند. و طبیعی است که حکومت همون کرملین تحقیق ساختارهای قدرتیش چورابینی این موضوع رو با همین راه از مردم خودش پشتیبانی میکنند، یعنی که همون چیزایی که جناب ظفر صوفی گفتن، مشکلاتی که از طریق توسط بعد این تحریم ها در روسیه مشکلات های اجتماعی و اقتصادی پیدا شده است، برای که این باز هم سخت‌تر نشود طبیعی است که چوره می‌بینن. طبیعی است که حکومت روسیه می‌خواهد که نزد مردم خودش نشون دهد که اونها چوره می‌بینن.
تشکر. و حالا توجه شما را به صحبت سرراهی همکارانم جلب میکنم. سوال از رهگذران در باره همین بازداشت و بدرفتاری با مهاجران تاجیک بود. با هم میبینیم پس برمیگردیم. مرحمه.
مهاجران تاجیک در روسیه پشتبانو ندارن. ما باید برای پشتبانو شاییم. ما مراجعت ویورا وای کنیم. گوش کنیم. از کلونوی روسیه طلب کنیم که مهاجران ما را غمنتیان دستگیری کنن.
سببش نامعلوم نو گفته ها اینجا بسیار، بعض وقت ها با خطاگی خودی آنها می شود، با خطاگی نارسایی اگان مال دکومنتی شهروندی زیستی آنجا رو ندارد، با سبب های گوناگون، اما بسیار وقت با خطاگی های خودی آنها می شود. نو از این من هم نگرانم، بسیار غمگین شدم اینها رو دیدم.
راستی کم همین سحر دیدم در یوتیوب، حیران شدم، از چند نفر زنگ زده پرسیدم که این سبب چی باشد. اینویم نمیدونم، نمیدونم راستی که سببش رو برای چی باشد.
گویا که تاجیکا با آنها مراجعت میکرده باشند و آنها را تعقیب میکرده باشند و کارهای دیگر، که من فکر میکنم که این چیز معمولی نیست. از این لحاظ یک خلق، یک ملت، نماینده های یک ملت گناهگار کردن و در اطراف این هنگام ساختن ها از روی انصاف نیست. باید آنها پیش از همه دانند که نماینده کدام خلق است.
محترم عبدالدولتوف، شما با این حرفای ساکنان چی نظر دارید؟ مرحمه.
خیلی همون حرفای هستند که در رسانه های تاجیکی و در قسمت تاجیکی شبکه های اجتماعی هستند، همون حرفا هستند. البته مردم که معلومات ندارند بدلیل هرچی میگویند. ولی که من گفتم که سبب اساسی اون است که اینها مردمی بومی روسیه را خشن کردند با سرعت زیاد شویشان، نه برای آن که اینها یکان بیتمیز و بیعدب هستند یا که فرهنگ بیگانه دارند، برای سرعت زیاد شوی و رسانه‌ای و حکومت هم تا جایی که وضع اجتماعی را زیر کنترل گیرد و مردم را آرام کند، از این خاطر باید که یک هدف پیدا کند، هدف توجیه کند.
تشکر جناب ظفر صوفی، شما چی نظر دارید به حرفای ساکنانی که سر راهی صحبت داشتن؟
خب در هر صورت ببینیدون
خیلی کوتاه خوشم کنم. بله
بله، هرچی شنیده بودن همونه دارن میگم، چیز فهمیده بودن. خب جناب عبدالدولت گفتن که مردم می روسیه نارضا است از بودن از افزایش مهاجرا. حکومت روسیه هم تصمیم گرفته که پیش راهی این کار بگن، پیش راهی نارضایت بگن که نشان دهد که نه، در طرف مردمش است. خب درست هم میکنند، اگر اینطوری است درست هم میکنند. خب ما باید، یعنی ما منظورم حکومت تاجیکستان و مردم تاجیک، باید ببیند که چی کار باید کنند.
بله، اینان همین سوال ما داریم، یعنی رای حل این مشکل از نگاه شما چی است؟ کی باید چی کار کند؟ حکومتی تاجیکستان که از روی قانون باید جان و مال شهروندانش را در سراسر جهان حمایت کند، باید چی عملی انجام دهد؟ خود مهاجران باید چی کار کنند؟ مرحمت در این رابطه با این عبدالدولت از شما.
خیال میکنم که حکومت تاجیکستان اون که سفیر روسیه را دعوت کردند و اینجا هم سفارت اظهارات کرد، در چارچوبه همون مسئولیت های خودشان در تا توان دارند همه همون کارها رو میکنند. ولی باز هم تکرار میکنم، مثلا اگر در روسیه نمایندگی های گوناگون تاجیکستان در کنسولگری ها و سفارت ها فرض کردیم 100 یا 200 نفر باشند، اونها نمیتوانند که به همه تاجیکان زیاده از 1 میلیون بوده روسیه کمک کنند.
تشکر جناب ظفر صوفی، شما چی نظر دارید به همین سوال؟
گویم که ما باید اگر تاجیکان خودشان تقدیر خودشان رو به دست نگیرند، هیچ بهبودی نمیشن.
تشکر جناب ظفر صوفی، مرحمت.
ظاهرا مشاهده می شود که چه جناب عبدالله، چه حکومت تاجیکستان، چه دیگرا، هنوزم سالهای زیاد می خوان که تاجیک در روسیه مهاجر باشد. چون می گویند که 100 نفر باید کارمند داشته باشد و اینا، یه مثالش شاید نخواهند در همین درآمد گاو گفتن، اما در ظاهرا در حکومت تاجیکستان برای سالهای زیاد می خوان که ما مهاجر باشیم. دیروز من یک از مقامات تاجیکستان یک مطلبش را خواندم، اینه که نظرش در زیر یک صحبت می گفت که ما باید در مکتب ها تاریخ روسیه، فرهنگ روسیه و آداب معاشرت در روسیه را برای مردم از مکتب بیاموزیم. اینه که ما می خواهیم که 100 سال دیگه هم تاجیک در روسیه شهرام شد و این چیز حکومت تاجیکستان هم متاسفانه خیلی میخواهد دیدش. اگر نمیخواست، راه های دیگر پیشگیری این بدبختی وجود داشت. ما واقعا با یک فاجعه رو برایم برادرها. در هر صورت تحقیر تاجیک برای حکومت خودکامه خوب است، چون مردم تحقیر شده راحت میشد کنترل کرد، اون آزاده نیست که بیاد سرکشی کنند. تحقیر شده است، در روسیه تحقیر میشد، در تاجیکستان سرش خم میگرد، در تاجیکستان تحقیر میشد، در روسیه میگه تاجیک سرخم میگردد. یعنی چند نفر هستن که مثل عبدالدولت که میگن صداشون میبرن، از حقوقشون حمایت میکنن، اما اینو چند نفرن. پس میتونن راه سمت مهاجرت تغییر بدن اگر حکومت واقعا میخواد.
پس
میتونن
سمت مهاجرت تغییر بدن. شما چی پیشنهاد میکنه؟ خیلی
راه حل، راه حل یگانه راه حل این است، یعنی دو راه هست، یا سمت مهاجرت تغییر میدن برای موقت، اما در دراز مدت در خود داخل کشور باید جای کار ایجاد شود. یعنی حکومت موظف است، حکومت تاجیکستان وظیفه دار است که در داخل برای زندگی با رفاه و فراوانی هر یک شهروند کشور وظیفه‌ش انجام میده. متاسفانه تاجیک وظیفه‌ش انجام نمیده در این سمت. اگر انجام میداد، ما مهاجرت تاجیکا به روسیه یا به هر کشور دیگر
تشکر.
روز از روز کم میشد. ما متاسفانه روز از روز دارد افزایش مییابد.
تشکر.
اگر که بازم اون لجام و بعد از تخته تاج نگیرد تاجیکا و با امید حکومت کند، هیچ مشکلی حل نمیشه.
اینجا تشکر به هر دوی شما.
گیرن لجام و بعد از تشون رفت توکل کن، ما افشون پا و دست رزق تو است و با تو عاشقتر است.
تشکر و با همین مصرعه شما برنامه رو به پایان میرسیم. سپاس از هر دوی شما و تشکر به بینندگان که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
خدا نگهدار.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک.